برای خلوت، برای جلوت، برای فردیت، برای جمعیت و برای تمام موقعیت‌های انسانی، همه سنین انسانی ما برنامه ریزی داشته باشیم. من در قلمرو اخلاق و معنویت به چند تا همه معتقدم، به چند تا همه. یکی این که اخلاق و معنویت همه زمانیست، یعنی اختصاص به یه زمان خاصی نداره. مثلا ما در آموزش پرورش خودمون احیانا تابستانمون دیگه تعطیل میشه، ولی در فرهنگ دینیمون تابستان تعطیلی نداره. اخلاق و معنویت تو اون موقعیت هم باید باشه،
تعطیلی بردار نیست اساسا. آره.
پس همه زمانیست، همه زمانها، لحظه خواب، لحظه بیداری، لحظه سفر، ما باید برای تمام اینا تدارک آموزش ببینیم و محتوا تهیه بکنیم. دو، همه مکانیست، یعنی همه جا این باید اتفاق بیفته. ما گاهی اوقات مسئله معنویت و اخلاق رو واگذار میکنیم به مدرسه، فکر میکنیم مثلا خونه دیگه نباید به این بپردازه. کم نیستن پدر و مادرانی که گاهی وقتا با مدرسه که صحبت میکنن میگن ما همه انتظارمون از شماست، بچه‌هامونو به شما سپردیم، در حالی که بخشی از تربیت در محیط خانه اتفاق میفته. پس مکان خانواده، خود خیابان، پارک یا بوستان تعبیر مناسب ترش، همه مکان‌ها باید فضای آموزشی، تعلیم و تربیت و معنویت و اخلاق داشته باشه. همگانیست، یعنی چنین نیست یه تعدادی مسئول این باشن. مثلا بعضی تصور میکنن مسئولیت اخلاق و معنویت رو روحانیت به عهده داره و رسانه ها به عهده دارن، مثلا رسانه های ملی. نه، اینجور نیست، همه در این زمینه باید تلاش و فعالیت بکنن. خب و این مسئله همه سیریز، همه فرایندها رو در بر میگیرد. یعنی باید ما برنامه هامون، همه برنامه هامون در خدمت این مسئله و موقعیت باشد. خب با در نظر گرفتن این مسئله باید ما برنامه داشته باشیم. بزرگی گفته بود بی برنامه ها قربانی دست برنامه دارها هستند و بزرگترین برنامه دار شیطان است. شیطان برای ما برنامه داره. قرآن میگوید که شیطان نشسته بر صراط مستقیم، لأقعدن علی صراطک المستقیم. شیطان در بیراهه نیست، سر راه هست، سر راه، رهزن زندگی ماست. اینو که باید این مراقبت رو ما داشته باشیم. همه باید بشناسانن خطرگاه ها رو، پرتگاه هایی که پیش روی ما وجود داره. ما باید اینا رو دقیقاً به نسل امروز و نسل‌های آینده بشناسانیم تا در دام دشمنان، چه دشمن درونی و چه بیرونی، قرار نگیرند.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم. عرضم به حضورتون که آقای دکتر، برای اینکه همینطور که فرمودید این بحث در واقع ترویج اخلاق و معنویت در جامعه یک تداومی داشته باشه، در خصوص تداوم روند افزایشی اخلاق و معنویت در جامعه، از منظر مقام معظم رهبری در واقع چه راهکارهایی ایشون مطرح کردن؟ اگر در این زمینه هم توضیحاتی رو بفرمایید ممنون میشم.
حدود 10 تا راهکار اونقدر که من بیانیه رو بررسی کردم مطرح فرمودن که باید ما به همه این راهکارها توجه بکنیم، همه رو هم باید با هم ببینیم. اولین مسئله تقویت ابعاد اخلاقی است. ما برای تقویت ابعاد اخلاقی باید ببینیم عناصر ویرانگر اخلاقی چی هستن. مثلا بهتان، افترا، دروغ که الان تو فضای مجازی بسیار زیاده، شخصیت شکنی و از بین بردن بزرگترین سرمایه آدم ها که آبروشونه، باید ما اینو دقت بکنیم. به هر چیزی اعتماد نکنیم، هر سخنی رو فوراً به تعبیر امروزی ها فوروارد نکنیم، برای دیگران ارسال نکنیم، دقت بکنیم. اگه آبرویی شکسته شد دیگه قابل ممکنه بازسازی نباشد. یه تعبیری هست که ما در دینمون داریم، حرمت المؤمن اعظم من الکعبه. حرمت انسان مؤمن از کعبه بالاتره. من سوال میکنم اگر الان به یه کسی، یه مؤمنی، یه مسلمونی، یه بچه انقلابی، یه کسی که تو همین جامعه ما زندگی بکنه 20 میلیارد بدن، اما بگن برو دیوار کعبه رو لجن مال کن، احتمالا قبول نمی کنه. بگه دیوار کعبه رو لجن مال بکنم؟ حالا با این روایت میگه حرمت مؤمن از کعبه بالاتره، ولی ما دیوار شخصیت آدم ها رو لجن مال راحت میکنیم. این نکته مهم و اساسی است.
یا اون روایت معروف که میگه ارض المؤمن کدمه،
بله، آبروی انسان مثل خون اوست. بله. یعنی آبرو بریزی، خون ریختی. ما گاهی و تا از قتلگاه آبروی آدم ها برمیگردیم. یه شهید صدر یک تعبیر فوق العاده قشنگ و زیبایی داره، میگه که خداوند در قرآن فرموده غیبت کردن مثل خوردن گوشت برادر مرده است. تعبیر قشنگی ایشون اینه، میگه وقتی کسی رو شما دارید غیبت میکنید، از قتلگاه او برگو رو کشتید و ممکنه بعدش وقتی از این قتلگاه بیرون میایید بر قتلگاه امام حسین گریه کنید، اما نمیدونید یه مؤمن رو کشتید و الان از قتلگاه او برگشتید. ما مراقب باشیم، حفظ ارزش‌های دیگران، این اولین نکته است، یعنی ارتقای اخلاقی جامعه و مدیریت و مهندسی فضای مجازی که معمولا این زمینه‌های خطرناک رو فراوان ایجاد میکنه. یعنی گاهی وقتا ما تو این فضاها حواسمون نیست چه اتفاقی میفته، ما یه دروغ رو باور کردیم، این دروغ رو پراکنده کردیم، که این یک صفت بسیار بدیست به اسم اضاعه. اضاعه به زد دال یعنی منتشر کردن، شایع کردن. نکته دومی رو
تو معذرت میخوام، من فکر میکنم که واقعا میطلبه چندین برنامه ما راجع به نقش مخرب رسانه های
فرصت‌های رسانه‌ای در این حال که بسیار رسانه فرصته، اما یه تهدید بزرگ هم هست، همون تیغ دو دمه که باید مراقب باشیم. خب بعضی انگارشون اینه که وقتی کسانی از این فضا بد استفاده میکنن ما فضا رو ببندیم. یه تعبیر بسیار خوبی کسی کرده، میگوید که هیچ وقت اگه کسی در بزرگ را بد رانندگی کرد ما بزرگ را رو نمیبندیم. ما اون متخلف رو باید جریمه کنیم و با اون برخورد بکنیم و اون رو بشناسیم و بشناسانیم. نکته دومی که وجود داره و مقام معظم رهبری مطرح کردن، تقویت ابعاد اخلاقی در روابط اجتماعی است که چندین کلید واژه مطرح کردن.
آیت مزدن خان، چون وقت برنامه محدوده، اگر محبت بفرمایید این 10 تا راهکار رو یه جوری به صورت خلاصه بگید، بی‌نهایت سپاسگزار خواهیم شد از شما.
خب پس یکیش همین روابط اجتماعی رو مثل اخلاص، ایثار، توکل، ژرفا بخشی به شعائر معنوی است، یعنی همین شعائر معنوی مثل راهپیمایی اربعین، دعای ندبه، دعای عرفه، کمیل و دیگر مراسم و شعائر را سعی کنیم عمق بشون بدیم، معرفت بدیم. مسئله بعدی مراقبت و فتانت نسبت به کنشهای بدخواهانه. ما دریابیم دشمن داره چی کار میکنه، دشمن شناسی و روشهایی که دشمن برای تخریب اخلاق اجتماع به کار میبرد. تقویت رفتارهای سازنده، یعنی وجدان اخلاقی رو ما تقویت کنیم، اگر کسی کار خوب انجام میده تشویق بکنیم، به جامعه معرفی بکنیم. ما گاهی وقتا مثلا خیرین فعالیتی میکنن طرح نمیکنیم. ششمین مسئله استفاده از فرصت رسانه‌ای است که مسئولیت خطیر رسانه ها باید مشخص باشه، مصادیقش رو باید طرح بکنیم. و البته نکته بسیار مهم دیگر تشویق عمومی است، یعنی همه رو رسانه معرفی کنیم، نه فقط رسانه ملی یا رسانه های مکتوب مثل روزنامه. آموزش نسلی، نسل هامون رو آموزش بدیم، به خصوص به دانشگاه هامون، به آموزش پرورشمون، به محافلمون مثل مساجد و اینا توجه بکنیم. عنصر بسیار مهم دیگر یا نهم خانواده است، تهدیدهای خانوادگی. چند بار روی این موضوع خانواده مقام معظم رهبری اخیراً هم تکیه کردن. مراقب خانواده ها باشید. الان آمار تکان دهنده طلاق و گاهی وقتا طلاق روانی، یعنی اینا شناسنامه هاشون هنوز از هم جدا نشده، از زیر یک سقف زندگی میکنن اما روابط عاطفی نیست. رابطه نسلی گسسته شده، با فرزندان ارتباط ندارن. الان میگن خانواده های جدید اوورورک فامیلیه، یعنی شبه یتیمن. شب ما دور هم دیگه میشینیم، هر کس سرش تو گوشیشه، خب وای گوشیاتون رو تعطیل کنید، یکم برای همدیگه گوش بشوید، با همدیگه صحبت بکنیم. میگن در خانواده هایی که نیم ساعت، روانشناسان میگوین حداقل در شبانه روز نیم ساعت با هم صحبت نمیکنن، 23 ساعت و نیم دیوانه اند. ما گاهی وقتا تو خانواده‌های دیوانه داریم زندگی میکنیم. یه مقدار این روابط رو حفظ کنیم. مهمانی که هست باید صحبت بکنیم. این سفره رو انداختن، پس از سفره همه باز دوباره برمیگردن به گوشی‌های خودشون. کاش میشد گوشی‌هاشون رو کنار بگذارن و واقعا یه فرصتی با هم دیگه گفتگو بکنن. و دهمین مسئله که مطرح می‌فرماید، مراقبت از رشد اخلاق غربی و سبک زندگی غربی که به شدت دارن تبلیغ میکنن و ذائقه های ما رو تغییر میدن. میبینید ذائقه موسیقایی ما تغییر کرده، حتی ذائقه غذایی ما داره تغییر میکنه.
مصرف مورد
و تعبیر مقام معظم رهبری اینه، لجنزارهای فساد رو دریابید که غرب داره برای این نسل آماده میکنه.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم. عرضم بزرگتون که بعضی ها این موضوع رو حتی در داخل کشور خیلی دارن ترویج میکنن که ما در زمینه مثلا سخت افزاری لازمی که خیلی پیشرفت بکنیم، در زمینه مسائل علمی پیشرفت بکنیم، کذا و کذا و کذا، یعنی یک روزی مثلا از غربی ها هم در این زمینه پیشی بگیریم و جلو بزنیم از اونها. آیا به نظر حضرت عالی اگر ما روزی حتی در مسائل علمی از غرب هم پیشه گرفتیم، اما این پیشه گرفتن ما باعث بشه که فرصت‌های ایجاد، ترویج و استقرار اخلاق و معنویت رو در جامعه ما فدای اونها بکنیم، آیا این ارزش رو داره واقعا این پیشرفت در زمین مسائل علمی؟
نکته که بسیار بزرگ و مهمی است، اگر ما در ابزار پیشرفت بکنیم اما چتر اخلاق و معنویت روی این ابزار باز نشود، میشیم ویلیام کوهن که گفت من بمب اتم میسازم، کشتن انسان‌ها برام اونقدر دغدغه نیست، من به مرگ یک سوسک فکر میکنم. یعنی انسان میرسه به اینجا که مرگ دیگران براش عادی میشه، جنایت میکند. ابزار هرچه پیشرفته تر باشد دامنه جنایت ممکنه وسیع تر بشه اگر اخلاق بر اونها حکومت نکند. تعبیر فوق العاده زیبایی علی بزرگ دارد. حضرت علی می فرماید بعضی هستن شمشیرشان بر اندیششان حکومت می کند و بعضی اندیششان بر شمشیرشان. ما باید کاری بکنیم که بصیرت بر شمشیر حکومت بکند. حملو بصائرهم علی اسیافهم، و این همون اخلاق و معنویت است. اگر جامعه فاقد اخلاق و معنویت باشد، هر چه پیشرفت علمی او بیشتر باشد خطرناکتر می شود، چون این ابزار در خدمت انسانیت قرار نخواهد گرفت.
آقای دکتر، وقتی صحبت از اخلاق و معنویت میکنیم و به این زیبایی از اتوالی فرمودید حتی اگر دنیایی هم پیشرفت بکنیم ولی منهای اخلاق و معنویت بشه، یه همچین حالتی متصور هستش. حالا از اتوالی به عنوان یک استاد، به عنوان یک مؤلف، به عنوان یک پژوهشگر فکر میکنید وقتی ما صحبت از اخلاق و معنویات میکنیم، بیس این اخلاق و معنویات بر پایه چه ایدئولوژی و چه مکتبی باشه در واقع مؤثرتر، مفیدتر و کارسازتره؟
بسیار خوب. من اگر ما خاصگاه معنویت و اخلاق یا منش و کنش و رفتار ما میتواند یکی از اینها باشد، یعنی ما اخلاق و معنویت رو از یکی از این منابع دریافت بکنیم، یک خودمان، یعنی من بگم هرچه خودم فهمیدم و درک کردم عمل میکنم. خب معلوم است که من همه اونچه رو که باید بدانم نمیدانم تا تصمیم گیری دقیق و درستی داشته باشم. دو، من میام از دیگر انسانها یا از کسانی که در این زمینه تجربه هایی دارن بهره گیری و استفاده میکنم، که البته خوبه ولی کافی نیست. مثلا من میام الگوهای اخلاقی خودم رو از غرب میگیرم، در میانه راه به بنبست میرسم. این جامعه های دیگر الان به اینجا رسیدن، امروز دریافتن که راهی رو که اومدن الان باید برگردن و گاهی وقتا چقدر باید هزینه بدن برای این برگشت. اما بهترین راه این است که ما این راه رو از کسی بگیریم که مرا میشناسد و همه ابعاد وجودی مرا دقیق میداند و اون غیر از خدای من کس دیگری نیست. این است که بعد این اخلاق رو برگردیم از قرآن و از حوزه سلوک و رفتار اهل بیت دریافت بکنیم، که امام عزیز ما در آغاز وصیت نامه خودش به این دوبال اشاره کرد، قرآن و عترت. و به اینا باید برگردیم که اگر به اینا تکیه کردیم، متقن‌ترین و محکمترین و استوارترین تکیه‌گاه ها رو برای زیست خودمون و برای کسب اخلاق و معنویت به دست آوردیم.
خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم از لطف و عنایت حضرت عالی و اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. مهمان ارجمند برنامه امروز ما جناب آقای دکتر محمد رضا سنگری از اعضای محترم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، از اساتید محترم دانشگاه و همچنین مؤلف کتاب‌های در آفاق تربیت و سفر زندگی بودن که امروز در خدمتشون بودیم و موضوع تبیین نگاه مقام معظم رهبری به مقوله اخلاق و معنویت رو با ایشون به بحث و تبادل نظر قرار دادیم. امیدوارم که شما شنوندگان عزیز از بحث امروز ما از و بهره کافی رو برده باشید. تا یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های افق‌های نو، همه شما عزیزان و گرامیان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان همراه شما هستیم. برنامه افق‌های نو تقدیمتون شد با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تبیین نگاه مقام معظم رهبری به مقوله اخلاق و معنویت. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم.
ملت قهرمان ایران 22 بهمن را با حضور خود در فراخوان بزرگ و یک پارچه ملت به پا خواسته ایران به نمایشی از شوکت و اعتبار و اقتدار ملیمان تبدیل کنیم. در راه پیمایی بزرگ انقلاب، ملت قهرمان و مسلمان ایران، گام هایتان نستوه و استوار.
ای رساترین شعر انقلاب، ای امام، تو را با تمام وجود سرودیم، اما زمان می‌برد تا بیتی از قصیده بلند وجودت را دهر کنیم. دهه فجر، طلوع دوباره آفتاب انقلاب و جشن دوباره فرخندگی، بالندگی و تابندگی سرزمینمان خجسته بود. عزیزان، همطور که میدونید در آستانه سالگرد پیروزی شکوهمندانه 22 بهمن هستیم و هر ساله هموطنان عزیزمون پرشورتر از قبل در این راهپیمایی شرکت میکنند و تجدید میثاق خود با ولایت رو اعلام میکنند. مسیرهای 12 گانه یوم الله 22 بهمن رو خدمت همه شما هموطنان عزیز و گرامی اعلام میکنم تا انشالله همه ما فردا یک صدا در کنار هم آغاز کنیم این راه پیمایی رو. مسیر شماره 1 مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 2 مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 3 مسجد امام هادی علیه السلام، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 4 مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 5 مسجد الجواد علیه السلام، میدان هفت تیر، خیابان آیت الله مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 6 مسجد حضرت امیر، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 7 مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 8 مسجد حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام، خیابان رودکی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 9 مسجد جامع امام سجاد علیه السلام، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکه 2 صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 10 مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه 2 صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 11 مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بلوار شاهد، میدان جمال الملک، بزرگ راه شهید لشکری، میدان آزادی. مسیر شماره 12 مسجد نظام مافی، بلوار آیت الله کاشانی، فلکه 2 صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، راهپیمایی یوم الله 22 بهمن ساعت 9 صبح فردا سه‌شنبه 22 بهمن ماه 1398 از مسیرهای 12 گانه آغاز خواهد شد. سلام بر پیر جماران که با دم مسیحایی خیش تندیسهای ایستاده خفت و ذلت را شکست و غبار دیرینه باطل را از چهره معنویت و اصالت شست.
این ایام برای ملت ایران روزهای فراموش نشدنی است. از هنگام ورود امام تا وقتی که کمر طاغوت به کلی به دست این مردم شکست، این ملت روزهای پرشکوه و پرهماسه ای را گذراندند. دهه فجر مظهر اون شکوه و عظمت و فداکاری ملت ایران است. عزت ایران و ایرانی، بلکه عزت اسلام و مسلمین در این دهه به دست ملت مقاوم و شجاع و قهرمان ایران پایه‌گذاری شد.
Give me this love, give me this love.